بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با مسوقات کذب بود. یکی از مسوقات کذب ارادت الاصلاح بود، یعنی کسی که اراده دارد که اصلاح کند بین دو نفر که با هم قهر هستند یا تخاصمی دارند، این اراده باعث می شود که شما مجوز دروغ رو پیدا کنید برای حل این مشکل، و این اختلافی که بین دو نفر وجود داره شما می توانید با دروغ این مشکلات رو حل کنید. یه مقدار از این تعریف کنید، یه مقدار از او تعریف کنید و اصلاح ذات البین رو انجام بدید. برای این مدعا که ارادت الاصلاح، اینکه تعبیر به اراده هم کردیم به خاطر اینکه خود اصلاح ممکنه تحقق پیدا نکنه. در خیلی از اختلافات گاهی انسان زحماتی میکشه، ممکنه دروغهایی هم بگه ولی تحقق پیدا نمی کنه، اصلاح لجبازی می کنند و تخاصمشون از بین نمی ره. بلکه شما ارادتون این است که اصلاح کنید و امکان اصلاح هم هست، محال نیست اصلاح. برای این مدعا که مجوز کذب برای اراده اصلاح هست، آیاتی از قرآن رو استدلال کردیم در بحث گذشته. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، و یا و ان طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. آیه‌ای که امروز مورد استدلال هست این است که آیه شریفه می‌فرماید در سوره نساء آیه 114: لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نعطیه اجرا عظیما. خب اصلاح بین مردم اجر عظیمی داره. خب این آیه شریفه صراحت دارد که اصلاح بین مردم دارای اجر عظیمی است. این هم یک آیه. آیه دیگری است که لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. این آیه شریفه که در سوره بقره آیه 224 می‌فرماید خدا رو در معرض قسمهای خودتون قرار ندید که به خدای قسم بخورید برای کارهاتون. لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، خدا رو در معرض قسمهای خود قرار ندید. ان تبرو یعنی اینکه کار بد، کار خوب انجام ندید، تقوا نداشته باشید، اصلاح بین مردم نکنید. گاهی انسان میان یه کار خیری رو انجام بدن، بعد مواجه با یه مشکلی میشه، میگه من دیگه کار خیر انجام نمیدم. گاهی میاد اصلاح بین مردم انجام بده، مواجه با یه مقدار تهمتی، مشکلاتی، چیزی میشه، میگه من قسم میخورم دیگه بین مردم اصلاح انجام نمیدم. خداوند متعال میفرماید بر اینکه خدا رو در معرض قسمهای خودتون قرار ندید که من دیگه کار خیر انجام نمیدم، من تقوا رو گذاشتم کنار، من اصلاح ما بین مردم انجام نمیدم. البته توجه دارید که در این آیه شریف انتبرو و تتقو و تصلحو بین الناس رو دو جور معنا کردن. بعضی ها معنا کردن لا تبرو و لا تتقو و لا تصلحو بین الناس، که اکثر مفسرین اینطور معنا کردن، یعنی خدا رو در معرض قسم قرار ندهید که کار خوب نکنید نسبت به کار خوب نکردن. لا تبرو و لا تتقو و لا تصلحو. آیت الله مکارم در ترجمه‌ای که و تفسیری که در رابطه با این آیه دارن این رو جور دیگه‌ای معنا کردن، یعنی لا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم، ان تبرو رو مثبت معنا کردن، اینکه کار خوب انجام بدید، تقوا داشته باشید و اصلاح بین مردم رو انجام بدید. ما به روایاتی که مراجعه کردیم، روایاتی که در تفسیر این آیه شریف وارد شده، به صورت منفی این روایت رو معنا کردن، یعنی شأن نزولش در موردی بوده که فردی آمده اصلاح بین مردم رو انجام بده و بعد خلاصه موفق نشده، ناراحت شده، بعد قسم خورده گفته من دیگه این کار رو انجام نمیدم. این برای این است که انجام ندادنه. لا تصلحو ولا تتقو ولا تبرو. طبق تفسیری که اگر بخوایم از روایات استفاده بکنیم، این معنای منفی رو ذکر بکنیم، یعنی قسم خوردن برای اینکه کار خوب انجام ندم، قسم بخورم برای اینکه تقوا نداشته باشم، قسم بخورم برای اینکه اصلاح بین الناس انجام ندم، این کارو نکنید. خب اگر این باشه، اما اگر قسم بخورید که کار خوب انجام بدید چطور؟ این اشکالی نداره. قسم بخورید تقوا داشته باشید، اشکالی نداره. قسم بخورید که اصلاح ما بین مردم انجام بدید، اشکال نداره. لا تجعلوا الله عرضتا لأيمانكم، این خدا رو در معرض قسم راجع به کارهای بد نکنید، اما راجع به کارهای خوب اشکالی نداره، یعنی من دیگه بین مردم اصلاح نمی کنم. قسم بخورید، این قسم فایده ای نداره، نباید یه همچه قسمی خورده بشه، یا تقوا نداشته باشم یا کار نیک انجام ندم. به نظر ما فرمایش آیت الله مکارم در تفسیر این آیه و ترجمه‌ای که از ایشون هست به نظر ما با روایات تطبیق نمی‌کنه، چون روایاتی که شأن نزول این آیه رو ذکر کردن آمدن این موردها رو ذکر کردن که قسم خورده بودن برای اینکه من دیگه این کار رو اصلاح انجام نمیدم. لذاست که حالا در هر صورت اون مشکل حالا معنا کردن آیه بحثه، ولی این جمله که و تصلحو بین الناس والله سمیع علیم، سعی کنید که ما این مسیر رو انجام بدیم، این کار خیر رو انجام بدیم، اصلاح بین مردم. خب پس بنابراین این آیه شریفه هم تأکیدش بر این است که باید بین مردم اصلاح کرد. آیه دیگری که در اینجا مطرحه سوره نساء آیه 85، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها و کان الله علی کل شیء مقیتا. من یشفع شفاعتا حسنه، یعنی کسی که وساطت نیکو انجام میده. آدم واسطه هم میشه، واسطه کار خیر بشه. من یشفع شفاعتا حسنه، کسی که وساطت نیکو میکنه برای کارهای خیر، یکن له نصیب منها، اگر وساطت خوبی انجام بدید شما نصیب خوبی خواهید داشت، ثواب خوبی خواهید داشت. و من یشفع شفاعتا سیئه، اگر واسطه یک کاری شدید و در اونجا کار رو وساطتتون رو بد پیاده کردید، یکن له کفل منها، وزر اون کار به گردن شماست که واسطه شدید و خوب انجام ندادید اون وساطت خودتون رو. و کان الله علی کل شیء مقیتا، خداوند متعال بر هر چیزی نگهبان است. خب ببینید در اینجا مسئله شفاعت و وساطت به همون یکی از مصادیقش چیه؟ وساطت برای کار خیر چیه؟ یکیش اصلاح ذات البینه. خب اینجا مورد ما رو شامل میشه که وساطت ذات البین چقدر ارزشمنده و چقدر ثواب داره. خب این آیات مورد استدلال واقع شده برای مدعای ما که مسوق کذب است. اصلاح ذات البین مسوق کذب، ارادت الاصلاح دارید شما، میتونید دروغ هم بگید برای اینکه این اصلاح انجام بشه. آیا این آیات دلالت بر این مدعا دارند یا دلالت ندارند؟ آیت الله مکارم یه اشکالی کردند سلمه الله تعالی به مرحوم محقق خویی. شما ببینید اشکال آیت الله مکارم به محقق خویی وارده یا وارد نیست. محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید این آیات اطلاق داره، یعنی شما اصلاح ذات البین بکن به هر وسیله‌ای که میتونی. این همه تعریف شده از اصلاح ذات البین، معناش چیه؟ معناش اینه که وظیفه شماست که بین مردم اصلاح بکنید، مردم با هم قهر نباشن، با هم تخاصم نداشته باشن، با هم خوب باشن، با هم رفیق باشن، زنها، شوهرها، همسایه‌ها، مردم، همه و همه با هم خوب باشن، اصلاح ذات البین انجام بشه. خب این آیات که این دور سفارش کرده میگه از هر راهی شما به این اصلاح ذات البین باید برسید. خب حالا راه دروغ گفتنه، باید دروغ گفت. یکی از راه‌ها دروغ گفتنه. با دروغ من میتونم به اصلاح ذات البین برسم، اما اگه راستشو بگم این اختلافشون بیشتر میشه. آیت الله خویی میفرماید بر این که این اطلاق داره در رابطه با وسائلی که ما رو به اصلاح میرسونه. شما میخوای به اصلاح برسی چیکار باید بکنی؟ بالاخره باید کلی حرف بزنی. یه حرفایی که میزنی اگه راست بگی ممکنه اصلاح تحقق پیدا نکنه، اما اگه دروغ بگی اصلاح تحقق پیدا میکنه. مرحوم محقق خویی میفرماید اطلاق داره آیه و اصلاح ذات البین لازمه و دروغ در اونجا جایزه. این برداشت مرحوم محقق خویی. آیت الله مکارم می‌فرماید اینجا اطلاق نداره. اطلاق که از نظر وسائل و اسباب به هر وسیله‌ای برای اصلاح شما انجام بدید که بیایید دروغ بگید و صلح رو برقرار بکنید، این اطلاق رو ما قبول نداریم. این میگه اصلاح کنید. آیه شریفه اصرار دارد که مردم اصلاح ذات البین رو انجام بدن، اما که از چه راهی این کار رو انجام بدن اینو بیان نکرده آیه شریفه، و نمیتونید از آیه اطلاق بگیرید که با هر راهی، ولو با زنا اصلاح ذات البین بشه، ولو با شرب خمر اصلاح ذات البین بشه، ولو با سب نبی اصلاح ذات البین. این که یه همچین اطلاق رو ما نمیتونیم از آیه استفاده، اصلاح ذات البین بکنید با هر گناهی که شد، نه. این ممکنه یک کسی با زنا بخواد اصلاح ذات البین بکنه، یک کسی بخواد با شراب خاریش میگه شراب میخورم به اون همدم میشم بالاخره درستش میکنم، میگم اصلاح ذات البین. آیا جایزه؟ ما نمیتونیم یه همچین اطلاقی از این آیه شریف استفاده کنیم که از هر مسیری شما به اصلاح ذات البین برسی، چه راه حلال چه راه حرام. این فرمایش آیت الله مکارمه که میفرمایند در اینجا ما یه همچین اطلاقی نمیتونیم داشته باشیم. فرمایش آیت الله مکارم در عین حال این که فرمایش خیلی خوبیه، ولی با توجه به روایات فرمایش مرحوم محقق خویی درسته، و اون این است که وقتی روایات زیادی داریم که المصلحو لیس بکذاب، یه موقعی میگید مرحوم محقق خویی با توجه به خود آیات قرآن اینجور بیان کرده، اشکال آیت الله مکارم به محقق خویی وارده که خود آیه این اطلاق رو نداره، ولی با توجه به روایاتی که در باب اصلاح ذات البین هست که میگه المصلح لیس بکذاب، و روایاتی که راجع به اصلاح بین المرد بین مردم هست، ما میفهمیم که این آیه شریفه کذب رو در اینجا اجازه داده. لذاست که گناهان دیگر رو نمیگیم، فقط کذب رو گفتیم. نگفتیم شرابخواری هم جایزه، نگفتیم زنا هم جایزه، نگفتیم سب و نبی جایزه، اونا رو نمیگیم، ولی در مورد دروغ رو میگیم. چرا؟ چون روایت داریم المصلح لیس بکذاب، کسی که داره صلح بین دو نفر برقرار میکنه این دروغ رو بگه اشکالی نداره، اصلا کذاب نیست. مصلح لیس بکذاب، و روایات دیگه که هم سندش درسته هم دلالتش درسته. پس بنابراین فرمایش آیت الله مکارم در اشکال به محقق خویی در با توجه به روایات به نظر ما اشکال وارد نیست، اما بدون توجه به روایات اشکال ایشون وارده. ما برای این که مسئله رو توضیح بدیم این اشکال رو مطرح کردیم، و اینکه آیه شریفه عرض کنم که اصلاح بین مردم آیات شریفه‌ای که داریم باید با توجه به روایات مستفیضه‌ای که داریم که المصلح لیس بکذاب، با اونها بیاییم این آیه شریفه رو معنا کنیم، و با توجه او میگیم بله در رابطه با کذب ما دلیل داریم که کذب در رابطه با اصلاح اشکالی نداره. مطلب دوم این است که ادله حرمت کذب عموم داره، ادله اصلاح هم عموم داره. این دوتا عام‌ها با هم در بعضی از مصادیق تلاقی پیدا می‌کنند. یعنی یک دلیل میگه لعنت خدا بر کسی که دروغ میگوید، یک دلیل میگوید اصلاح بین مردم واجبه لازمه. خب اون دلیلی که میگه دروغ لعنت خدا بر دروغگو، میگه دروغ نکن، اون دلیلی که میگه اصلاح بین مردم بکن، میگه از هر راهی شده اصلاح بکن بین مردم. خب یه جا مجبور میشیم دروغ بگیم، اینجا نهی لعنت الله علی الکاذبین وجود داره و امر به اصلاح هم وجود داره، اجتماع امر و نهی. خب اجتماع امر و نهی، صلی ولا تقصب، نماز بخون و غصب نکن. خب حالا یک جایی است که نماز داره قضا میشه و غصب در اونجا تحقق پیدا میکنه، رفت در خانه غصبی چه بکنه؟ و آخر وقت هم هست، فرض کنید فرصتی هم نداره، آیا اجتماع امر و نهی شد چه باید کرد؟ در اجتماع امر و نهی شما چه میفرمایید؟ ترجیح جانب امر یا ترجیح جانب نهی؟ یا انجاء مؤمن غرق داره میشه در دریا، شما باید زمین غصبی رو طی بکنید و بیایید مؤمن رو نجات بدید. خب اینجا امر دارید به انجاء مؤمن، نهی دارید از غصب، ولی در اینجا این دوتا با هم تلاقی کرده. خب در اجتماع امر و نهی میگید اهم و مهم باید مراعات بشه، یعنی اگر امر مهمتره امر رو انجام بدید، اگر نهی مهمتره نه انجام ندید، ترک کنید. خب پس بنابراین در اجتماع امر و نهی هم مسئله اهم و مهم مطرحه، و در رابطه با باب تزاحم هم همینطور، انجاء مؤمن واجب، غصب حرام، ولی وقتی که متوقف شد انجاء مؤمن که اهمه، شما میگید باید اون اهم رو انجام داد. در اینجا هم همینطوره، ما از روایات استفاده میکنیم اصلاح ذات البین اهمه و کذب اهمیتش کمتره. در رابطه با مقایسه‌ای که بین این دو انجام بشه، یعنی اگر در یه جا تلاقی کرد اصلاح ذات البین با کذب، ناچاری دروغ بگید تا اصلاح تحقق پیدا بکنه، اهم اصلاح ذات البینه و شما دروغ رو بگید و این اصلاح رو محقق بکنید. در هر صورت توجه بفرمایید که این دو دلیل، اصلاح ذات البین انجام دادن و دلیلی که میگوید کذب حرامه، در مقام جعل با هم تعارضی ندارند، در مقام امتثال با هم تعارض دارند. خداوند متعال یکی از واجبات الهیش اصلاح ذات البینه، یکی از محرمات الهیش کذبه، هیچ تعارضی هم این دوتا آیه با هم ندارند. ولی در مقام امتثال گاهی این دوتا با هم تلاقی میکنند و اون تلاقی باعث میشه که شما در رابطه با اصلاح ناچار بشید از کذب استفاده کنید، و این در تعارض در مقام جعل نیست، در مقام امتثال، مثل باب تزاحم یا باب اجتماع امر و نهی. بالاخره روشنه با توجه به روایاتی که می‌فرماید المصلح لیس بکذاب، معلوم میشه که ما باید ترجیح بدیم جانب اصلاح رو و اصلاح رو انجام بدیم بین مردم، و نیاییم بگیم دروغ من نمیگم، نه دروغم بگید و اصلاح رو انجام بدید. خب این مربوط بود بحث ما به آیاتی که در اینجا مطرح شد، و اما روایاتی که در این باب، خب خیلی میتونه کمک ما بکنه در این بحث، که روایت اول در صفحه 1019 سطر آخر ببینید، فمنها عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی، که عدت من اصحابنا رو ما همه رو ذکر کردیم که همه ثقه هستند، عن احمد ابن محمد ابن خالد که خالد برقی است، اون هم امامی و ثقه است، عن ابیه که ابیه محمد ابن خالد برقی، اونم امامی و ثقه است، ان عبدالله ابن المغیره که بجلی است امامی و ثقه است از اصحاب اجماع، ان معاویه ابن عمار که اون هم امامی و ثقه است، ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام هست که قال المصلح لیس بکذاب. عرض کردم این روایت در کافی است، سندش هم درسته، مورد استدلال شیخ انصاری مرحوم امام آیت الله مکارم و دسته ای از بزرگان قرار گرفته. با توجه به این روایت که هم سندش درسته و هم دلالتش درسته، ما بحثمون دیگه روشنه که المصلح لیس بکذاب، هرچی هم دروغ بگی دروغگو به حساب نمیایی، شما داری اصلاح ذات البین میکنی، دروغ بگو و مشکل رو حل کن. روایت دیگر که ما در صفحه 1020 ذکر کردیم و منها انه ان ابی، روایتی است که از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی است، ان ابی از پدرش ابراهیم ابن هاشم که هر دو ثقه هستند، ان صفوان که از اصحاب اجماع، ان ابی مخلد سراج که مورد اختلاف ولی به نظر ما اون هم ثقه است، ان عیسی بن حسان که ایشون مهمله، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. خب اینجا یه مهمل داشتیم، روایت ضعیف میشه. قال سمعت ابا عبدالله یقول کل کذب مسئول عن صاحبه یوما الا کذبا فی ثلاثه. هر کسی که دروغ میگه این مسئوله روز قیامت، باید جوابگو باشه، چرا دروغ گفتید؟ گناه بزرگی است دروغ گفتن، و نسبت به اون کسی که دروغ به او گفته مسئوله، مگر اینکه در سه مورد دروغ گفتن اشکالی نداره، ولی در مواقع دیگر دروغ گفتن مسئولیت داره و گناه داره و حرامه. اون سه مورد چیه؟ الا کذبن فی ثلاثه رجل قاعد فی حربه. وقتی که در جنگ هستید و یک دشمنی میخواد شما رو بکشه، اونجا اگه یه دروغی بهش بگید اشکالی نداره. قاعد فی حربه فهو موضوع ان، برداشته شده از او. و رجل اصلح بین اثنین، میخواد اصلاح کنه بین دو نفر، یلقا هازا به غیر ما یلقا بهی هازا، او یه چیزی میگه بر علیه این، اینم یه چیزی میگه بر علیه او، میره نه میگه این از تو تعریف میکنه و با شما خوبه و با اونم میگه یورید و بدالکل اصلاح ما بینهما، قصدش اصلاحه. یکی او رجل وعد اهله شیئا و هو لا یورید ان یتم لهم، که مردی که شوهری که به بچه هاش وعده میده ولی نمیخواد همشو انجام بده، یه مقداریشو میخواد انجام بده اما همشو نمیخواد انجام بده، اینم اشکالی نداره. البته سند روایت ضعیفه ولی مؤید این مسئله اصلاح ذات البین خواهد بود، که این روایت به نظر ما میتونه مؤید فقط باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.